دلی دل کار با اهل است، بر جا باش به دریا می روی هوشدار. شریح هانی از ما و تو کمتر درد دین دارد، علی نستود او را در قضا، قاضی چکین دارد.
ستون به نام علی زد چنان که افتد و دانی، چنان که
پرتوب ولایت، راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و سلام سرمدی بر سرآمد پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان گرامیش. گرامیان سلام و خدا قوت. اگه خاطرتون باشه از روز شنبه هفته جاری با برنامه آموزشی پرتو ولایت با شما همراه شدیم تا با آموزه‌های مدیریتی امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه بیشتر آشنا بشیم. در برنامه امروز و فردا مباحث 5 برنامه نخست رو برای اون دست از عزیزانی که موفق به شنیدن برنامه نشدن بازگو می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
شبکه رادیویی معارف،
پرتو
ولایت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه، کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم.
پرتو ولایت
در برنامه اول که روز شنبه 22 خرداد ماه پخش شد اشاره کردیم که اسلام دین جامعیه و برای سعادت دنیا و آخرت بشر برنامه داره. دین هم به جنبه فردی توجه داره و هم به زوایای اجتماعی و گروهی که تدبیر و مدیریت امور اجتماعی یکی از اون موارده. اسلام برای مدیریت کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده برنامه ارائه کرده و برای سطح کلان بشر یعنی مملکتداری هم راهکار و راهبرد داره. اینکه تاکنون دانش مدیریت بر اساس مبانی اسلام تدوین نشده ناشی از کوتاهی خود ماست. البته سنگ اندازی های دشمنان در طول تاریخ و تحمیل محاصره ها، فشارها و جنگ ها علیه اسلام و همینطور کشورهای اسلامی هم از عوامل اساسی این عقب موندگی ها به شمار میاد. منابع و دستورالعمل‌های دینی که با درنگ و تأمل در اونها میتونیم سررشته بسیاری از علوم رو به دست بگیریم. یکی از منابع در زمینه دانش مدیریت نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعیه. متن این نامه گوهربار در نامه 53 از نهج البلاغه اومده. در اهمیت این دستورالعمل مدیریتی یا بهتر بگیم راهبردهای مدیریتی همین بس که پس از گذشت بیش از 14 قرن هنوز هم مورد توجه سیاستگزاران و سیاستمداران جهانه و متن این نامه در سازمان ملل نصبه. جا داره که پیش از پرداختن به متن نامه اول با شخصیت مالک اشتر آشنا بشیم تا بدونیم که یک حاکم و مدیر پیش از دریافت حکم مدیریتی چه ویژگی هایی باید داشته باشه. همکارم این بخش رو تقدیم شما میکنه.
مالک مالک ابن حارث نخعی معروف به مالک اشتر از فرماندهان نظامی، دلاوران شجاع و اصحاب خاص امیر مؤمنان علی علیه السلام است. او در قدرت، شجاعت، بصیرت و زهد و تقوا زبان زد عصر خویش است. مالکشتر از دانشمندان و بزرگان شیعه به شمار می رود که بر قوم خود ریاست داشت. مالک ابن حارث نخعی در دوران حکومت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ با کفار شرکت می کرد. چشم وی در واقعه یرموک زخمی شد که به همین سبب به او اشتر می گفتند، یعنی کسی که پنک چشمش برگشته است. در عصر حکومت عثمان ابن عفان، مالک به همراه جماعتی از کوفه برای مطالبه حقوقشان نزد خلیفه سوم رفتند، اما به دستور عثمان سعید ابن عاص والی کوفه مالک را به همراه 9 نفر دیگر به شام تبعید کرد و پس از مدتی دوباره او را به کوفه بازگرداند. پس از کشته شدن عثمان، مالک اشتر مردم را برای بیعت با حضرت علی علیه السلام رهبری کرد.
برادران، علی شرطی دارد.
اسب پیشکشی را که دندان نمی‌شمرند، عمار.
آری نمی‌شمرند، اما اگر اژدهای 7 سری پیشکش کرده باشید که خلیفه ای را بلعیده چه؟
ایها الناس، اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم، علی خلیفه باشد، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند.
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط اول حسن قبول میکنید؟
مالک اشتر در جنگ جمل و جنگ صفین امام را همراهی میکرد. رشادت ها و جانفشانی های او در این جنگ ها در تاریخ ثبت شده است. مالک اشتر در جنگ صفین لشکر شام را در هم کوبید، طوری که جنگ را به چند قدمی خیمگاه معاویه رسانید، اما با نیرنگ امر عاص قرآنها بر سر نیزه رفت و مسلمانان بین بصیرت و ساده لوح امام علی علیه السلام را مجبور کردند تا تن به حکمیت دهد.
چرا از دستور سر پیچی میکنید؟ معاویه میخواهد جان بی مقدارش را در پناه کتاب خدا حفظ کند. امانش ندهید.
ما با کلام الله نمی جنگیم. نخواهید.
علی باید دست از جنگ بکشد.
در نکشد چه؟
با تیغ او را وادار میکنیم.
مهمترین واقعه زندگی مالک اشتر در سال 38 هجری قمری رخ داد. امیر مؤمنان علی علیه السلام او را به حکومت مصر منصوب کردند و به وی مأموریت دادند تا فتنه معاویه بر ضد محمد ابن ابی بکر را خاموش کند. به گواه تاریخ، پیش از آن که مالک اشتر به مصر برود، آن حضرت برای اهل مصر نامه‌ای نوشتند و مالک را برای اهل مصر این گونه توصیف فرمودند: پس از ستایش پروردگار بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که در روزهای وحشت چشمش خواب ندارد و در هنگام خطر از دشمن رو بر نمی گرداند. بر بدکاران از شعله های آتش فروزان تر است. او مالک پسر حارث از طایفه مزهج است. پس گفته های او را بشنوید و به فرمان او که مطابق حق باشد گردن نهید. او شمشیری از شمشیرهای خداست که نه تیزی آن کند می شود و نه ضربتش بی اثر. ای مردم مصر، من شما را بر خود برگزیدم و با همه نیازی که به او دارم او را نزد شما فرستادم که خیر خواه شما.
مالک امیر شماست، از او حرف شنوی داشته باشید، چرا که او اهل قفلت و لغزش نیست، به جای شتاب کندی نمی کند و به وقت کندی شتاب نمی کند.
امیر مؤمنان علی علیه السلام زمانی که مالک اشتر نخعی را به حکومت مصر منصوب کردند نامه ای برای او نوشتند که مشتمل بر لطایف، پندها و حکمتهای فراوانی است. این منشور حکومتی و نامه که متن آن در 53 نامه از نهج البلاغه آمده است ارزشمندترین الگو و نسخه حکومتداری و مردمداری است. بنا به نقل تاریخ وقتی خبر انتصاب مالک اشتر به فرمانداری مصر به معاویه رسید دستور داد تا پیش از آن که مالک به مصر برسد او را به شهادت برسانند. مالک با نقشه امرآس و به دست یکی از اهالی روستای قلزم با شربت عسل زهرآلود مسموم شد و بلا فاصله به شهادت رسید.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علیهم ولی الله.
حضرت علی علیه السلام از شهادت مالک اندوهگین شدند و بر قاتلان وی لعنت ابدی فرستادند و در رسای او فرمودند خدا مالک را بیامرزد، به خدا قسم مرگ تو جهانی را محزون و غمگین و جهانی را خوشحال کرد، بر تو باد گریه کنان بگریند و آیا مانند مالک وجود دارد؟ مالک برای من چنان بود که من برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیدم.
گرامیان، اون چه که تقدیم حضورتون کردیم اجمالی بود از سرگذشت مالک اشتر نخعی رضوان الله تعالی علیه. شما میتونید این مقاله رو از سایت رادیو معارف دریافت کنید و از اون بهره کافی ببرید. یکی دیگه از مباحث برنامه اول، ضرورت روی آوردن پژوهشگران به تحقیق در مدیریت از منظر اسلام بود. کارشناس برنامه و همینطور مؤسس و مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسلامی در برنامه اول با اشاره به این نکته گفتند گرچه دیر هنگامه ولی باید با تمرکز قوا این دانش بر اساس قرآن و حدیث و سیره پیشوایان دین هرچه سریع‌تر تدوین بشه. حجت الاسلام قوامی مؤلف کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت در جمع مدیران عالی و میانی کشور الگوی مدیریت رحمانی رو ممکن و نسخه اجرایی دونستن و گفتن
و این مدیریت وحیانی بشه و معصومانه بشه بشر از یه سری از این گره ها نجات پیدا میکنه. این کار باید بشه ولو 30 دیگه هم طول بکشه. بندان خدمت شما عرض میکنم ما در حال کشفیم، اینو با صراحت عرض میکنم هنوز کشف نشده، ولی با قاطعیت هم عرض میکنم با ضریب فوق یقین قطعا در میاد چون مسیرش مشخصه و بسیار هم ممتاز هست، ضمن اینکه کمک میکنه به دانش مدیریت یطعمون یؤثرون، از خود عبور میکنند. سخت‌ترین پروژه، پروژه عبور از خوده. نظریه به نام مدیریت رحمانی که پردازش مدیریت خداست. خود مدیریت باید پردازش بشه و از وحی و عصمت کتاب و سنت بهره گرفته شده، چون کتاب جعبه وحیه، مثل بسته وحیه، سنت بسته عصمته. مضمون چی هست؟ وحی و عصمت. ما وحی و عصمت در چی مشترکن؟ در بیخطایی. خدا زمامشو به بیخطا بده که رشد میکنه. اون تو مهم اینه که این بیخطا چی گفته. این باید اجتهاد بشه، این باید فقاهت بشه. یعنی این اینکه نماز و روزه رو احکامشو در میارید، باید احکام مدیریتی رو در میارید و رساله اداریه رو از قم بدید بیرون با امضای مراجع.
مولا علی، مولا علی، مولا امیر المؤمنین.
استاد در ادامه اولین برنامه با یادآوری لزوم آشنایی با اصول و مبانی مدیریت پیش از پرداختن به نامه 53 نهج البلاغه، اصول و دانش مدیریت را بازخوانی کردند و باز هم فرمودند
مباحث علم مدیریت از یک نگاه 5 تاست. یکی مدیریت منابع انسانی است، وظایف مدیریت، رفتار سازمانی و بعد حوزه‌های مدیریت یا عرصه‌های مدیریت. اولیش مدیریت منابع انسانی بود، یعنی میتونه دومی هم باشه. خب شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت، پرورش، همون آموزش و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان که خودش تجزیه و تحلیل شغل داره، فرایند برنامه‌ریزی نیروی انسانی داره، فرایند کارمندیابی داره، فرایند انتخاب داره، ببین ریله، فرایند آموزش کارکنان داره، ارزیابی عملکرد، سیستم پاداش، مدیریت حقوق و دستمزد، انضباط و اصلاح رفتار مطلوب کارکنان. انضباط یعنی ضابطه ها رو بپذیریم، برنامه ها رو منضبط شدن، یعنی اون ضابطه پذیری. بالاخره یه سازمان داره ضوابطی است، از اون نظم و انضباطش، زود آمدن و دیر رفتنش، نحوه سرعت کار و اینها.
همچنان شنونده که برنامه آموزشی پرتو ولایت از رادیو سراسری معارف هستید.
پرتو ولایت، کار مشترک رادیو معارف
و استانداری قم. خب شنوندگان عزیز رادیو معارف، در دومین برنامه آموزشی پرتو ولایت به تلاش دنیای استعمار برای عقب نگه داشتن مسلمان‌ها و همراهی بعضی از به اصطلاح روشنفکران غرب زده با اونها اشاره کردیم و گفتیم که گروهی با هدف مشخص میگن دین مربوط به امور شخصی انسانه و فقط درباره ارتباط انسان با خدا راهکار داره و نمیتونه هیچ نظام اجتماعی و سیاسی رو اداره کنه. این دسته دین رو موضوعی آخرتی قلمداد میکنن. این در حالیه که بسیاری از مبانی و اصول دانش اجتماعی و انسانی ریشه در روایات و سیره دارن. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی در ادامه برنامه دوم رفتار سازمانی رو تشریح کردن که بخشی از اون رو به اتفاق میشنن.
رفتار سازمانی تعریفش اینه: هدایت و کنترل و تغییر رفتار کارکنان سازمان از طریق مطالعه منظم فرد، گروه و فرایند سازمانی به هدف اثر بخشی سازمان و رشد فرد در سازمان. ببینید رفتارها تو سازمان، رفتارهای فرد متمرد، متملق، منزوی، پرخاشگر، اینجا باید روشن بشه چرا این رفتارها از خودش نشون میده و اصلاح بشه. اینجا مدیر روانشناس میشه. ببینید روش تشخیص رفتار، تشخیص رفتار فردی، رفتار گروهی، این باندها، سازمان‌های رسمی با هم تشکیل میشن، همشهری‌ها، هم محلی‌ها با هم هستن. تشخیص رفتار کل سازمان، سازمانی که داره منحط میشه، سازمانی که بالا میره، اقدام در تغییر رفتارها. مثالی که در اینجا میزنن میگن مثل پدری که میبینه فرزندانش دارای روحیه‌های ویژه‌ای شدن، دختر پسر منزوی هستن، پرخاشگر شدند، او باید بدون خشونت راه رو بلد باشه، رمز رو بدونه و تشخیص بده. آقای مطهری از دکتر ناصرالدین صاحب زمانی نقل میکند که هر انسانی مثل گاوصندوق یک رمز داره، هر کس اون رمز رو بدوند راحت نفوذ میکنه داخل، ولی ندونه با خشونت و خصومت نمیشه. مثلا این آقایی که الان پرخاش میکنه یا تمرد میکنه، باید رفت دید علتش چی هست، علت چی که به دست بیارید قابل تغییره. ما توی نامه نهج البلاغه به مواردی برمیخوریم که میگه که چجوری باید رفتار تغییر بدید.
علی خلاصه
شناس و پژوهشگر حوزه مدیریت اسلامی جناب آقای قوامی در بخش دیگه ای از برنامه دوم به فرهنگ اجتماعی اشاره کردند و گفتند مهمترین مسئله در عرصه مدیریت ارزش‌های حاکم بر نظام مدیریتیه. ایشون اضافه کردند که همه رفتارها چه فردی و چه اجتماعی خواه نخواه بر اساس ارزش‌ها شکل می‌گیرن. بنابراین تعیین و تعریف ارزش‌ها در سطح مدیریت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. البته فرقی نمی‌کنه که مدیریت در چه حدی باشه، خرد یا کلان. استاد قوامی همچنین افزودن
فرهنگ سازمانی عبارت است از مفروضات اساسی، نظام ارزشیابی، الگوهای رفتاری حاکم در سازمان که در طول زمان شکل گرفته. آیا اون فرهنگ فرهنگ خدمت یا فرهنگ فرهنگ معنویت، فرهنگ ایثار، اونی که کل سازمان، اون جو سازمانی، جو میگه جو سازی نکنید، یه مدیر انقدر قدرت داشته باشه جو سازمان تغییر بده. این فرهنگ سازمان الگوهای رفتاریه که در طول زمان شکل گرفته، مورد پذیرش اعضای سازمان است. اداره سازمان بر اساس این فرهنگ و تلاش در جهت تعدیل یا تغییر احتمالی آن را مدیریت فرهنگ سازمانی میگن. مثل امام وارد فضای شاهنشاهی شد، فرهنگ رو تغییر داد. شما وارد سازمان میشید، گاهی حل میشید تون فرهنگ، گاهی انقدر نیرومند هستید فرهنگ جدیدی رو حاکم میکنید. مثلا فرهنگ قدرت رو حذف میکنید، فرهنگ خدمت و تعلق رو مثلا حاکم میکنید. آنچه رفتار مطلوب و پسندیده تلقی میگردن در هر سازمانی متفاوت است. مدیریت رفتار سازمانی ماهیتی روانشناختی، این مهمه، و مدیریت فرهنگ سازمانی ماهیتی جامعه شناختی دارد، چون فرهنگ رو در جامعه شناسی بحث میکنند، فرهنگ مطلوب، موجود، خرد فرهنگ ها. اما رفتار روانشناسانه است، نفوذ در فرده، فرهنگ نفوذ در جمعه. یعنی شما بتونید تغییر فرهنگ بدید. ببینید رفتار سازمانی متأثر از فرهنگ سازمانی است. مثل پنیر اگر برش بدید، فرهنگ سه لایه داره، یا مثل این سنگ ها و زمین ها، لایه زیرین رو بهش میگن بینش ها، لایه وسطین رو بهش میگن ارزش ها، لایه نمادین رو بهش میگن هنجارها و رفتارها. به طور طبیعی میگن هر رفتاری از ارزش برمیخیزه و هر ارزشی از کجا؟ از بینش ها. فرهنگ میگن بینش ها، ارزش ها، رفتار ها. وقت یه جا هست بزای کسی میخواد فرهنگی رو تغییر بده باید لطف کنه رو بینش ها تأثیر بذاره، دو رو ارزش ها تأثیر بذاره، سه اوتومات رفتارها تغییر میکنه. مثلا این اصول دین بینش های ما هستند، فروع دین ارزش های ما هستند، رفتارهای ما باید بر اساس این فروع و اصول شکل بگیره. بچگی هم با ما یاد میدن و این سلایه خیلی مهم هست، فرهنگ ما رو تشکیل میده. اینجاست که میگن مدیریت اسلامی با غیر اسلامی چه فرق داره؟ خب به فرهنگ برمیگرده. بینش ها چی هست؟ میگن مدیریت در غرب همین مدیریت علمی بر اساس سود هست، سوداگری، سودبری. وقتی میاد در شرق آسیا بر اساس کار میشه، وقتی میاد تو شرق اروپا بر اساس زوره، وقتی میاد در اسلام بر اساس خدمته. نرم افزار خدمت میاد از این دانش مدیریت استفاده میکنه.
بانگ مسکینان به گوش و کیسه خرما به دوش، باید ایمان داشتی بسیار الفت یا علی. بانگ مسکینان به گوش و کیسه خرما به دوش، باید ایمان داشتی بسیار الفت یا علی. یا علی گه میان مزرعه پیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی. گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی.
عزیزان، جناب استاد قوامی در پایان برنامه دوم پس از شرح مبانی دانش مدیریت، مدیریت منابع انسانی رو از مهمترین مبانی علم مدیریت برشمردن. به اذعان صاحب نظران، اگه منابع انسانی در پرتو ولایت الهی و ارزش‌های انسانی و همینطور به دور از تبعیض، سلایق و علایق شخصی مدیریت بشه، اون وقته که نظام‌ها پله‌های ترقی و سرآمدی رو با موفقیت بیشتری طی می‌کنن. عزیزان و شنوندگان رادیو معارف، به یاری خدا در برنامه فردا خلاصه برنامه‌های سوم تا پنجم رو انشاءالله تقدیمتون می‌کنیم. به امید اینکه آموزه‌های امام علی علیه السلام رو در تمام عرصه‌های زندگیمون به ویژه مدیریت‌هامون به کار بگیریم، همتون رو به خدای علی می‌سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.